رسانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. دوشنبه دهم تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو با شما هستیم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا که از ورزش تا فرهنگ و از اقتصاد تا سیاست و مطالب دیگر رو با شما مرور خواهیم کرد. من و همکارانم برای شما آرزوی روز خوبی رو داریم و امیدواریم که تا پایان این برنامه همچنان با ما بمانید. اما پیش از این که بریم و ببینیم که چه بر روی میز این صبحانه با خبر هست، نگاهی کنیم به آنچه که بر آسمان امروز دوشنبه ایران میگذره. تهران با حداقل 21 و حداکثر 32 درجه بالای صفر دوشنبه رو سپری خواهد کرد. اصفهان و شیراز حداکثر 33 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر خواهد بود و سرندج حداکثر 34 درجه. چند شهر دیگر ایران رو هم به ترتیب برای شما بگم که حداکثر دما در خرم‌آباد هست 33 درجه، اهواز 45، زابل 39، زاهدان 32، بندرعباس هم حداکثر 38 درجه بالای صفر خواهد بود. در عین حال گرمترین شهر ایران امروز آبادان با 46 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر ایران نوشهر با 22 درجه بالای صفر. در 30 دقیقه نخست این برنامه صبحانه با خبر مطالب متنوعی برای شما خواهیم داشت مثل هر روز صبح، اما پیش از اون خبرها رو خواهیم داشت. مشروع خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید و برگردیم به گزارش شاهین.
با سلام و صبح بخیر. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابانها سپری کردند و خواستار استعفای وی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود آنکه بیشتر معترضان به طور صلح‌آمیز اعتراض خود را نشان می‌دادند، ولی چند مورد درگیری بین مخالفان و موافقان آقای مرسی 5 کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشت. بمب‌گذاری در یک زمین فوتبال در بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنان پسرانی جوان بودند. وزیر کشور عراق گفت بیش از 20 نفر در انفجار یک شنبه عصر زخمی شدند و اکثر افرادی که در این واقعه کشته یا زخمی شدند جوانان زیر 16 سال بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه همچنین طی حملاتی مشابه در شهرهای موسل، الدور و هیلا دست کم 6 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. تیم ایران در دیدار قبلیش در مقابل ایتالیا 3-1 پیروز شده بود. این مسابقه عصر یک شنبه در شهر ساساری ایتالیا انجام شد. ایتالیا با این پیروزی در صدر جدول گروه ب قرار می‌گیرد و تیم ایران باید 14 تیر ماه با کوبا بازی کند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز از آمریکا خواسته است درباره گزارش مجله شپیگل مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا در نیویورک، واشنگتن و بروکسل دستگاه‌های شنود کار گذاشته و به شبکه‌های کامپیوتری آن نفوذ کرده توضیح دهد. مارتین شولتز گفت در صورت صحت این گزارش این امری بسیار جدی خواهد بود و بر روابط دو طرف تأثیر می‌گذارد. همزمان آلمان و فرانسه هم به طور جداگانه خواستار توضیح آمریکا شدند. کشور کرواسی نیمه شب گذشته یک شنبه به طور رسمی به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیوست. شب گذشته هزاران نفر در مرکز زاگرب گرد هم آمدند و ساینی‌های پایانی نیمه شب را در شوق رسیدن به بامداد شمارش کردند. کرواسی در حالی به عنوان 28مین کشور عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شده که دو دهه از جداییش از یوگسلاوی سابق می‌گذرد و 6 سال مذاکرات تنگاتنگ را برای پیوستن به اتحادیه اروپا پشت سر گذاشته است. این کشور حوزه بالکان با حدود 4 میلیون نفر جمعیت از کندی رشد اقتصادی رنج می‌برد و نرخ بیکاریش 20% است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمیشود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل میکند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود آخرین خبرها ایران و جهان. و اما در دقایق پیش رو در 30 دقیقه نخست این برنامه چه خواهیم داشت؟ ابتدا مروری میکنیم بر وقایع مصر و التهابات این کشور در گفتگو با همکارم در بیروت. نگاهی گذرا خواهیم کرد بر صفحات نخست چند روزنامه صبح تهران. گفتگوی اقتصادی امروز رو خواهید شنید. آخرین خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و در بین این برنامه ها حتما صدا و پیام های شما رو خواهیم داشت. ده ها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر یک شنبه نهم تیر ماه با درخواست استعفای او در قاهره و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور به خیابانها سرازیر شدند. هزاران نفر از هواداران محمد مرسی هم در برخی از مناطق تجمع کردند و در هواداری از او و علیه مخالفان شعار سر دادند. این ماجرا همچنان در مصر ادامه داره. برای اینکه ببینیم جزئیات این قصه چی هست با همکارم ایلیا جزایری در لبنان همراه خواهیم شد. صبحت بخیر ایلیا.
ایلیا صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا لطفاً از جزئیات بگو الان چه خبر هست در مصر در قاهره؟
الان که همچنان معترضان در خیابان‌ها هستند و ترک نکردند اکثر کسانی که به خیابان‌ها اومدن، اما اون چیزی که در مصر روی داد به شهادت خود ارتش مصر کم سابقه بود، اگر نگیم بی سابقه. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته که میلیون‌ها نفر در خیابان‌های مصر هستند در حال تظاهرات علیه محمد مرسی. غیر از قاهره همطور که اشاره کردی که در قاهره هم در میدان تحریر حضور داشتن جمعیت معترض، هم روبروی کاخ ریاست جمهوری که از کاخ اتحادیه در اسکندریه، منوف، محله تنتا، سوئز، پورت سعید، اصفهان، زقازیق و فیوم که یک پایگاه سنتی اسلامگرایان است هم تظاهرات علیه محمد مرسی برگزار شد با شعار مردم میخواهند نظام را سرنگون کنند یا برو برو. شعارهایی هست که علیه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر سر میدادن. مخالفان متهم میکنند محمد مرسی رو که نه فقط به وعده های انقلاب عمل نکرد، جامعه عمل نپوشون، بلکه از قدرت به سود حزب خودش گروه اخوان المسلمین استفاده کرد. اتفاقی که افتاد، خشونت ها کمتر بود در روز گذشته نسبت به روزهای قبلش. ارتش حضور داشت، هلیکوپترهای ارتش می اومدن و برای معترضان پرچم مصر از بالا پرت میکردن که خودش باعث شور و هیجانشون شده بود. اما در تعدادی از مناطق به دفاتر اخوان المسلمین حمله شد، از جمله منطقه مقتن در جنوب قاهره، منطقه اسیوط و بنی سیوف. در این مناطق به آتش کشیدن دفاتر اخوان المسلمین رو. همچنین گزارش ها که از کشته شدن دست کم 5 نفر هست در همین مناطقی که درگیری ها رخ داد و 235 نفر هم زخمی شدند. 50 نفر از اونها هدف اصابت گلوله های شلیک شده از تفنگ های بادی قرار گرفتند. اما اتفاقی که الان هست، معترضان به شکل اکثریت جمعیت در خیابان هستند و در تعدادی از مناطق هواداران محمد مرسی هستند، از جمله میدان رابع ادویه قاهره.
خب ایلیا، این مخالفان محمد مرسی آیا برای رسیدن به اهدافشون برنامه‌ای رو هم دارند اعلام کردند یا خیر؟
شب گذشته مهرداد یک بیانیه صادر کرد، گروه که خودش رو جنبش تمرد یا همون عصیان اسم گذاشته، به تحت عنوان بیانیه شماره یک. این گروه مدعی است که امضای 22 میلیون شهروند مصری رو برای سلب صلاحیت از محمد مرسی جمع کرده با پر کردن فرم‌هایی و میگه این فرم‌ها رو در حال انتقال دادن به کاخ ریاست جمهوری هست یا حداقل تصویری از این فرم‌ها. در این بیانیه به محمد مرسی، برای محمد مرسی ضرب العجل تعیین شده تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه از قدرت کنارگیری کنه یا اینکه به سمت کاخ دوم ریاست جمهوری، کاخ به حرکت خواهند کرد و به زور اون رو کنار خواهند زد.
خب خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم به ما بگی که دولت مصر چه موضعی رو اعلام کرده.
سخنگوی دولت مصر آقای ایهاب فهمی گفته تنها راه حل بحران گفتگو هست و اینطور نمیشه وضعیت ادامه پیدا کنه. اما در کنار این محمد مرسی با روزنامه گاردین مصاحبه کرده که خشم معترضان رو برانگیخت، گفته انتخابات زود هنگامی وجود نخواهد داشت و اگر بخوایم این کار بکنیم مشروعیت زیر سوال میره و هست در قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوریش.
سپاسگزارم. میلیا جزائری از بیروت با ما بود.
ممنون از شما.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب فرصتی تا صدای شما رو بشنویم و برگردیم به اسمساتون.
آقای روحانی دیدی امروز اومدی دیروز اومدی گفتی درباره صدا و سیما تمام والیبال رو سانسور کردید، سه تا کانال بالاتر رای ایتالیا بود، همه رو به خوبی دیدیم.
آقای روحانی یادت نره اولین گام آزادی است.
محمد جواد لاریجانی میگوید که ایران به نماینده سازمان ملل در مورد حقوق بشر آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نمیدهد. معلوم است که آقایان ریگی در کفش دارند و الا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای احمدی نژاد گفتن که من در این مدت 8 سال 27 سال کار کردم. در جواب این حرف ایشون میخوام بگم جناب آقای احمدی نژاد، یادتون باشه شما 8 سال به زور سرنیزه قوای خامنه‌ای مسند رئیس جمهوری را غصب کردید. شما در این 8 سال عزت ایرانیان را تبدیل به ذلت کردید. ملت شریف ایران را خس و خاشاک خواندید.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم کلیدی که آقای روحانی برای حل مشکلات مملکت دارن فکر نمی‌کنم کافی باشه. ایشون احتیاج به شاه کلید دارن که همه می‌دونن اون شاه کلید پیش کی هستش که با اون میشه قفل رو باز کرد. خیلی ممنون.
می‌خواستم بدانم آقای روحانی آیا این کلیدی که در دست شما است درب زندانیان سیاسی عقیدتی را باز می کند یا خیر زندانیانی که بیگناه به علت عقیدهی که دارند به آنها نمی خوانند، آیا این در را باز می کند یا خیر؟
آقای حسن روحانی شما فرمودید برای تغییرات آمده اید و تصمیم دارید شایسته سالاری را جایگزین رابطه کنید. در زمانی که در هر وزارتخانه ای در هر اداره ای به عنوان ناظر یکی از هملباسی های شما وجود دارد، شما هر آدم شایسته و خردمندی را که سر کار بگذارید آیا پس از چندی با وجود آن ناظر او به بیخرد و ناشایسته تبدیل نمی گردد؟ چرا خودتان و مردم را گول می زنید؟
خب این بخشی از نظرات شما شنوندگان بود که به صورت صوتی روی پیامگیر ما گذاشته بودید. اسمس هایی هم به دست ما رسیده، من تعدادی از اونها رو که وقت بشه میخونم. شنونده بدون ذکر نامش گفته که آفرین برای بچه های تیم ملی والیبال ایران. شنونده دیگری به نام مهسا از آستارا گفته که زندگی در ایران کابوس شده، گرانی باعث شده فقر و فحشا چند برابر شود، مردم به سختی زندگی می کنند و اعتقادات هم در حال از بین رفتنند. آقای خامنه ای، آیا انرژی هستی ارزش این را دارد که مردمت از روی ناچاری و فقط به خاطر سیر کردن بچه‌هایشان دست به دزدی، تن فروشی و کارهای دیگر بزنند؟ حامد از روستای شاهقیب لارستان برامون اینطور نوشته: اوباما دم از حقوق بشر میزند. این چه حقوق بشری است که ما را با این تحریم‌ها شکنجه می‌دهد؟ ما یک قدم برداشتیم و روحانی را انتخاب کردیم. حالا نوبت آمریکاست که یک قدم بردارد و نشان بدهد که حقوق بشر برای شعار نیست. مریم از سنندج اینطور نوشته: این روزها کم پیدا می‌شود کسی که یک شکم سیر غذا بخورد. مردم بعد از این گرانی‌ها و تحریم‌ها به کمخوری و ریاضت رو آوردند. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته: کجا میتوان باور کرد که نرخ تورم 32% است؟ بنده یک فروشنده مواد غذایی هستم. یک بسته خامه از 1000 تومان شده 1800 تومان. ماست یک کیلویی از 950 تومان رسیده است به 2300 تومان. یک حلب 17 کیلویی روغن از 29000 تومان رسیده به 76000 تومان. حالا خودتان محاسبه فرمایید. شنونده هم به شدت از تحلیلگرانی که به قول ایشان خارج نشین های بیخبر از ایرانند انتقاد کرده و نوشته: اینها هیچ فکر نمی کنند خودشان چه بلایی بر سر نسل ما آوردند. هنوز هم نمی خواهند دست از سر ما بردارند. ما به دنبال رای هستیم که از خانواده پهلوی طلب بخشش کنیم. شنونده دیگری هم ضمن ابراز لطف به رادیو فردا نوشته: عشق را باید ساخت، ایران را باید به فرداها رساند. درودتان باد ای مایه های سربلندی هر ایرانی در جهان. درودتان ای جهان را هم میهنان. مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. نگاهی خواهیم کرد به صفحات نخستین روزنامه‌ها مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مرتاد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که خبر میده که حاشیه‌های سفر نیویورک آقای احمدی نژاد همچنان ظاهرا ادامه داره.
بله، این روزنامه نوشته که در تیتر یک خودش نوشته که آقای نادر قاضی‌پور و محمد پورمختار دو نماینده‌ای هستند که دولت از اونها شکایت کرده به دلیل اظهارات اونها درباره سفرهای خانوادگی آقای احمدی نژاد و نزدیکانش به نیویورک. یک گزارش دیگر هم روزنامه اعتماد داره درباره تیم جدید هسته‌ای که به نوشته این روزنامه از سوی آقای روحانی تعیین شدن و در انتظار تحلیف آقای روحانی هستن تا کار خودشون رو آغاز کنن.
روزنامه شرق هم ضمن این که در تیتر یکش به همین آخرین سفر آقای احمدی نژاد به مسکو اشاره داره، عکس اولش رو از اتفاقات مصر انتخاب کرده، بحرانی که در حال حاضر در مصر جریان داره.
بله، با عنوان بهار عربی گریبانگیر محمد مرسی این روزنامه نوشته که معترضان در میدان التحریر قاهره خواهان استعفای رئیس جمهوری مصر شدن. انتقاد محمد جواد فاضل لنکرانی، فرزند آیت الله فاضل لنکرانی، از شرایط موجود در کشور هم در گوشواری روزنامه شرق منعکس شده و البته این روزنامه یک گفتگو هم با معاون لوموند دیپلماتیک انجام داده که او گفته انتخابات ایران نشان داد مردم میتوانن حرف خودشان رو بزنن.
و روزنامه ابتکار در صفحه نخستش تیترکش رو به گمانه‌زنی درباره احتمال وجود زنانی در کابینه آقای روحانی اختصاص داده و در این حال در بخشی از همین صفحه تیتری داره به عنوان بازگشت تهدیدآمیز حسین الله کرم که از چهره‌های شناخته شده لباس شخصی‌هایی است که در این سال‌ها حضور داشت در صحنه سیاسی ایران.
بله مرداد، در گزارش زنان کابینه 11 هم روزنامه ابتکار از معصومه ابتکار، سهیلا جلودارزاده، زهرا مصطفوی، زهرا پیشگاهی فرد و فاطمه هاشمی به عنوان زنانی که احتمال داره در کابینه آقای روحانی سمتی داشته باشن نام برده. در گزارش بازگشت تهدیدآمیز حسین الله کرم هم اظهارات تهدیدآمیز این رهبر پیشین گروه انصار حزب الله الله رو علیه آقای روحانی منتشر کرده. یک گزارش هم درباره گزینه‌های تازه اصلاح طلبان برای شهرداری تهران منتشر کرده و از حبیب الله بی‌طرف وزیر نیروی دوره اصلاحات به عنوان گزینه اصلی یاد کرد.
روزنامه جوان تیترش رو و عکس اصلیش رو به بقایای مصر اختصاص داده و در این حال از 6 اختلاف مبنایی رئیس جمهور منتخب یعنی آقای روحانی با تندروهای اصلاح طلب به گفته این روزنامه سخن گفته.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر 1 مهرداد نوشته که محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه یعنی معاون برادرش صادق لاریجانی گفته که گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر رو به ایران راه نمیدیم و مبنای گزارش آقای احمد شهید هم سایت های معاند و بی‌اعتبار هستند.
و نگاهی کنیم به روزنامه آرمان به عنوان آخرین روزنامه که عکسی از آقای هاشمی داره و تیتری از ایشون که گفته فضا رو به اصلاح می رود.
تیتر 1 روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره تشکیل سازمان‌های مردم نهاد از سوی اصلاح طلبان برای حل مشکلات جامعه و این روزنامه از بنیاد امید ایرانیان که قرار است محمد رضا عارف اون رو تشکیل بده به عنوان یکی از این سازمان‌ها نام برده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم با صفحات داخلی روزنامه صبح تهران با شهرام خواهیم بود. با اینکه شاخص تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و با گذشت بیش از 3 ماه از سال هنوز شورای پول و اعتبار تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی نگرفته، این پرسش مطرحه که این امر دارای چه پیامدهایی خواهد بود در حوزه اقتصاد ایران. این موضوع گفتگوی من هست با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان گرامی بخیر. آقای قاسم فر در خدمت شما هستم، بفرمایید.
آقای علوی پرسش من رو شنیدید، واقعا پیامد این موضوع چه هست در اقتصاد ایران؟
خب بانک مرکزی خیلی منفعل بوده، نرخ سود بانک مرکزی در این 2 سال تغییری نکرده و با توجه به تحولاتی که در نرخ تورم و بقیه متغیرهای اقتصادی در این مدت رخ داده، این اقدامات انفعالی قابل توجیه نیست و دارای پیامدهای منفیه. میدونیم با توجه به شتاب گرفتن نرخ تورم و افزایش شکاف میان نرخ تورم و بهره، راند در بازار پیدا میشه و سود کلان و بدون ریسک هم از جیب سپرده گذاران بانکی به جیب بانک ها سرازیر میشه. همین پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و کاهش قدرت خرید پول موجب شده که سپرده گذاران پولاشون از بانک ها کشیدن بیرون و اون رو در امور دیگری مثل ارز یا زمین سرمایه گذاری کردن و تا قدرت خریدشون حفظ بشه.
خب این بانک مرکزی اساساً باید چه سیاست‌هایی رو برای تأثیر مثبت بر بازار سرمایه اعمال بکنه در ایران؟
یکی از کارکردهای راهبردی بانک مرکزی اعمال سیاست‌های ثبات پولی و ارزیه. حال اون که در نبود استقلال این بانک به ابزار سیاست‌های کوتاه مدت تبدیل شده برای دولت و همچنین بنگاه کارگشایی دولت تبدیل شده و کارش شده دلالی و صرافی ارز برای دولت. گزارش اخیر دیوان محاسبات هم همین رو تایید میکنه با توجه به این رکود تورمی عمیقی که در ایران است و این نوسان‌های قابل توجه پولی و ارزی در ایران، بانک مرکزی میباید فعالتر سیاست‌های خودش رو روزآمد کنه. اما بانک مرکزی با گواهی نهادهای نظارتی از این هدف منحرف شده متاسفانه.
خب با توجه به اینکه سقف نرخ سود سپرده بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار حدود 20% برای سپرده‌های بلند مدت تعیین شده، تبلیغات بعضی از بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت پیشنهاد سود 20%ی رو مطرح می‌کنه. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟
خب از اون جهت که نرخ سود سپرده کوتاه مدت معمولاً و طبق بخشنامه بانک مرکزی می‌باید پایین‌تر از سپرده‌های بلند مدت باشه، به نظر میرسه که بانک‌ها با آگاهی از انفعال بانک مرکزی و در نگرانی از فرار سپرده‌ها و سرمایه به طور غیررسمی و برای تشویق سپرده‌گذاران به پسنداز حاضر شدن که این نرخ سود رو بالا ببرن. این البته غیر شفاف و غیر رسمیه و از اونجایی هم که نهادهای نظارتی هم توانایی پیگیری این امور رو ندارن، مشکل گسترده میشه و معلوم نیست چه خبر میشه در بازار و به هر حال اونجا هم سپرده‌گذاران تأمین زیادی نخواهند داشت.
خب خیلی کوتاه اگر به ما بگید که بازنده ها و برنده های این شکاف بین نرخ تورم و سود بانکی چه گروهی هستند، متشکر میشم از شما.
در چه مواقعی برندگان معمولا خود بانک و گروه های زینفوز در مناسبات سیاسی و اقتصادی هستن که میتونن از رانت ها استفاده کنن، مبالغ کلانی رو قرض بگیرن و با بهره پایین، و بازنده ها همین سپرده گذاران کوچک هستن که معمولا حقوق بگیران و در واقع طبقات پایین جامعه ایران هستن.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی از استکهلم با ما بود.
متشکرم از شما.
خب با فریبرز غریب همراه بشیم که در ارتباط با دو بازی دیشب، بازی والیبال ایران و ایتالیا و همینطور بازی که در چارچوب جام کنفدراسیون ها بین برزیل و اسپانیا در فوتبال اتفاق افتاده، برای ما صحبت خواهد کرد.
از گروه بی مسابقات لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران دیشب دومین بازی خودش رو در خاک ایتالیا به مصاف این تیم رفت، علی‌رغم به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول در یک ماراتون 5 گیمه 3-2 به میزبان باخت، اما چهره یک تیم بازنده رو نداشت. ایتالیایی ها که جمعه شب بازی اول خودشون رو به ایران 3-1 باخته بودن، در این یکی دو روزه گذشته زیر تیغ انتقادها قرار گرفته بودن و همین مسئله باعث شده بود که در بازی دیشب در ابتدای بازی با توپ پر به مسافه تیم ایران بیان. ایتالیا گیم های اول و دوم رو 25-22 و 25-20 پیروز شد، اما والیبالیست‌های ایرانی در گیم‌های سوم و چهارم با تلاش مضاعف موفق شدند 25-20 و 25-18 میزبان قدرتمند خودشون رو شکست بدن، کار به تساوی 2-2 کشید و به گیم پنجم. در گیم پنجم بچه‌های والیبالیست ایرانی پا به پای ایتالیا تا امتیاز 13-13 مساوی هم پیش اومدن، اما امتیازهای 14 و 15 همو به حریف دادن و در نهایت 3-2 تیم ایران باخت. در گروه بی لیگ جهانی والیبال ایتالیا با 17 امتیاز فعلا در صدر ایستاده، ایران با 7 امتیاز تیم پنجم جدول، یه رتبه بالاتر از کوباست. البته هنوز این بازی‌ها ادامه داره و تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه فردا برای برگزاری دیدار خودش با تیم کوبا از ایتالیا مستقیما راهی این کشور خواهد شد. برسیم به فوتبال. فینال جام کنفدراسیون ها در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو انجام شد بامداد امروز. برزیل میزبان 3-0 اسپانیا رو برد. به نظر میرسه که برزیل به سلطه چند ساله تیکی تاکای اسپانیا بر فوتبال جهان پایان داد. با این بازی که بامداد امروز در فینال جام کنفدراسیون ها برزیلیا به نمایش گذاشتن، هم از نظر فنی و تاکتیکی سر بودن، هم از نظر فیزیکی البته انگیزه زیادی داشتن، به دلیل اینکه قرار سال دیگه سال 2014 میزبان جام جهانی باشن. در نیمه اول هنوز 2 دقیقه از بازی نگذشته بود که فرد مهاجم برزیل گل اول سلساو رو زد. برزیلیا یکی دو تا موقعیت هم به هدر دادن تا اینکه در دقیقه 44 نیمار ستاره جدید برزیل گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. در نیمه دوم هم باز برزیلیا تهاجمی شروع کردن. در دقیقه 2 نیمه دوم یعنی دقیقه 47 بازی هم باز توسط فرد به گل رسیدند و نتیجه بازی رو 3-0 کردن. اسپانیا در دقیقه 55 هم صاحب یه پنالتی شد که سرجیو راموس مدافع این تیم ضربه پنالتی رو به بیرون زد و به هدر داد. شاگردان فیلیپ اسکولاری باز هم دست از روش تهاجمی خودشون بر نداشتن. تا دقیقه 68 خطای پیکه روی نیمار با کارت قرمز داور مواجه شد تا اسپانیا 10 نفره بشه. با 10 نفره شدن اسپانیا، برزیلیا سعی کردن بازی رو حفظ بکنن، نتیجه بازی رو مخصوصا حفظ بکنن، بازی رو کنترل کردند و در نهایت به خواستشون رسیدن. برزیل 3-0 پیروز شد و برای 4مین بار جام کنفدراسیون ها رو بالای سر برد. برای برزیل این پیروزی ارزشمند به حساب میاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد تهران است و 5 بامداد پراگ. با من مرتضی قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید در 30 دقیقه گذشته، برنامه‌ای که 1.5 ساعت هست و هر روز صبح از ساعت 7 با شما هستیم. 1 ساعت تصویری و 30 دقیقه پایانی برنامه رو به صورت صوتی همچنان به صورت رادیویی میتونید دنبال بکنید. و اما در 30 دقیقه دوم پیش از این که برسیم به آنچه که همکارانم آماده کردن برای این 30 دقیقه، بریم و سرخط خبرها رو خیلی کوتاه از همکارم شاهین بشیری بشنویم و برگردیم به گزارش.
با سلام دوباره. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابان‌ها سپری کردند و خواستار استعفای وی شدند. اعتراض‌های روز یک شنبه بزرگترین اعتراض‌های مصر پس از ناآرامی‌هایی است که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور شد. بمبگذاری در یک زمین فوتبال در بغداد، دست کم 9 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنان پسرانی جوان بودند. وزیر کشور عراق گفت که بیش از 20 نفر در انفجار یک شنبه عصر زخمی شدند و اکثر افرادی که در این واقعه کشته یا زخمی شدند جوانان زیر 16 سال بودند. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. پارلمان اروپا خواستار توضیح آمریکا درباره جاسوسی از دفاتر اتحادیه اروپا شد. کشور کرواسی نیمه شب گذشته یک شنبه به طور رسمی به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیوست. ایران میگوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود نمیدهد. 2 نفر به جرم تجاوز در ملأ عام در کرج اعدام شدند. اوباما اعلام کرد که آمریکا میلیاردها دلار در شبکه‌های برق در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دستگیری 7 تبعه اسلواکی را تایید کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما چه خواهیم داشت؟ گزارشی داریم از حملات و انفجارهای خونین علیه جامعه شیعیان در پاکستان، مانور مشترک ایران و روسیه در خزر رو نگاهی خواهیم کرد بهش، تورق صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران رو داریم، خبرهای موسیقی رو میشنوید و صدای شما شنوندگان و پیام هاتون رو. و اما حملات و انفجارهای گوناگون روز یکشنبه در چند نقطه پاکستان دست کم 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته. گزارش آکیست حملات خونین روز یکشنبه اکثرا با هدف ضربه زدن به نیروهای امنیتی و جامعه اقلیت شیعه در پاکستان انجام گرفته. به گزارش کیان معنوی توجه بفرمایید.
بیشترین تلفات را روز یکشنبه یک انفجار انتحاری در شهر کویته بر جای گذاشت که در آن 28 نفر کشته و نزدیک به 70 تن زخمی شدند. شهر کویته مرکز ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان در سالهای اخیر هدف مداوم حملات شبه نظامیان قرار داشته است. به گفته میر زبیر محمود رئیس پلیس کویته، 9 زن نمازگزار و 3 کودک در میان کشته شدگان بودند. به گفته خان واسه یک مقام امنیتی کویته، احتمالاً بمبگذار انتحاری مردی بوده است که با لباس مبدل زنانه به داخل مسجد رخنه کرده و سپس خود را منفجر کرده است. بنابر گزارش ها دقایقی بعد انفجار دیگری در یک مرکز خرید در همین منطقه روی داد. حمله روز یکشنبه پس از آن روی می‌دهد که در یک سری حملات مشابه از جمله به یک اتوبوس حامل دختران دانشجو در شهر کویته و سپس به بیمارستان محل مداوای مجروحین این حادثه 2 هفته پیش 30 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی حدود 250 نفر از جمعیت اقلیت شیعه کویته در حملات شبه نظامیان کشته شدند. در تحولی دیگر روز یکشنبه 2 کامیون حامل نیروهای امنیتی پاکستان در 2 منطقه جداگانه در شمال غرب این کشور هدف حمله قرار گرفته که این 2 انفجار 22 کشته و 56 زخمی بر جای گذاشت. با اختلاف چند ساعت 4 مأمور امنیتی، 2 کودک و 1 زن نیز در برخورد با بمب کنار جاده از پای درآمدند. به گفته پلیس این حملات که یکی از آنها انتحاری بوده در 2 منطقه پیشاور و منطقه قبیله‌نشین وزیرستان شمالی در مجاورت مرز با پاکستان روی داده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات روز یکشنبه پاکستان را بر عهده نگرفته است. ارتش پاکستان هفته گذشته کنترل منطقه خیبر در ناحیه پیشاور را که مدتی در کنترل شبه نظامیان بود به دست آورد. از ماه گذشته که دولت جدید به نخست وزیری نواز شریف قدرت را در پاکستان در دست گرفته تا کنون با اوجگیری خشونت‌ها 150 نفر از جمله شماری کوهنورد جان خود را در این کشور از دست دادند. حملات خونین در پاکستان در حالی روی داد که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در اسلام آباد در حال گفتگو با نواز شریف همتای پاکستانی خود بود. دیوید کامرون در واکنش به انفجارهای روز یکشنبه گفت نبرد با تروریسم نیازمند یک تلاش سخت و غیرقابل انعطاف و همچنین سرمایه گذاری بر آموزش و پرورش و مبارزه با فقر است.
کیان معنوی گزارش میداد و ما بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
من و خیلی از ایرانی ها خواستار مجازات 8 سال دولت احمدی نژاد و این تورم ها و اختلاس ها از خواهی قضای خواستاری که مجازات چی کنند. علی هستم از بروجه.
آقای احمدی نژاد گفتن که در عرض این 8 سال که من رئیس جمهور بودم به اندازه 27 سال من کار کردم. من میخوام سریع حساب سرانگشتی بکنم. اگه یه نفر روز 8 ساعت کار بکنه در سال 2080 ساعت کار میکنه، در عرض 27 سال میشه 56160 ساعت. اگر بخش بر 8 بکنیم میشه سال 7020 ساعت. یعنی آقای احمدی نژاد در روزی 19 ساعت و نیم بلا استثنا کار کردن بدون یک روز مرخصی.
خواستم بگم دولت آقای روحانی هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط مخه ها عوض میشن ولی قاعده بازی تغییر نمیکنه. همین و بس.
آقای خامنه ای، همه کمکی که بشار اسد میکنی برای کشتن مردم بیدفاع که ظلم قبول ندارن آیا کار درستیه؟ تو یک نفر که اسمش بشاره میخوای یا باقی مردم سوریه هم میخوای؟ فقط یک نفر میخوای برا به ما بگو یا باقی مردم سوریه هم میخوای؟
خب سپاسگزاریم از شما که با ما تماس میگیرید و پیاماتون رو بر روی پیامگیر ما میگذارید یا برای ما اسمس میفرستید. زمینی که من تاکید کنم که این پیام ها الزاما دیدگاه های رادیو فردا نیست و ما بنابر ماهیت رسانه‌ای که رادیو فردا برای خودش تعریف داره که همه دیدگاه ها رو که فارغ از توهین به ادیان یا اشخاص یا قومیت ها و مسائل این چنینی باشه رو به آگاهی دیگران برسونه، این دیدگاه ها رو هم قطعا پخش میکنیم. اسمس هایی هم از طرف شما به دست ما میرسه که من تعدادی از اونها رو که فرصت کوتاهی داریم رو میخونم. مرتضی از بهبهان ضمن ابراز لطفش به رادیو فردا نوشته که از این همه تلاشتون برای رساندن اخبار درست به گوش ما شنوندگان متشکریم. ما هم از شما متشکریم که شنونده رادیو فردا هستید. طاووس از غرب طالاب گاوخونی ابراز لطف فراوانی به رادیو فردا کرده و به ویژه از پخش موسیقی سنتی در ساعت پایانی شب تقدیر کرده. شنونده ای هم از شهرستان آقگلا در استان گلستان از رفتار بنوشته ایشان زننده ماموران نیروی انتظامی در این شهر انتقاد کرده و نوشته ماشین عروس و داماد را به دلیلی واهی متوقف کرده و ضمن نوشتن جریمه رفتاری زشت با عروس و داماد داشتند. این شنونده اضافه کرده این حکومت حزن‌آفرین است و ضد شادی. یادتان باشد انقلاب تونس با اذیت و آزار یک جوان میوه فروش آغاز شد. رضا از دارا برای ما نوشته به این آقایان بگویید صبر داشته باشید. روحانی هنوز حتی کابینه ای تشکیل نداده. شما چقدر تقاضای زیادی دارید. نادیا هم از شهر کرد از تشدید پارازیت ها بر روی رادیو فردا گلایه کرده و البته شماره دیگه از شنوندگان هم در روزهای اخیر همین گلایه مشابه رو داشتند. خب از شما دعوت میکنم بریم و گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم که بر اساس این گزارش، خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار یک مانور مشترک دریایی در دریای خزر انجام بدن. از طرفی به گزارش خبرگزاری ایران، دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران از بندر آستراخان، پایگاه اصلی ناوگان روسیه در دریای خزر، بازدید دوستانه 4 روزه‌ای رو آغاز کردند که تا 11 تیر ماه جاری طول خواهد کشید. بشنویم این گزارش رو از نادر صدیقی.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از نیکولای یکوبوفسکی، جانشین فرمانده ناوگان دریایی روسیه در دریای خزر، گزارش داده که رزمایش مشترک نیروهای دریایی روسیه و ایران در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. نیکولای یکوبوفسکی این مطلب را در دیدار با فرمانده دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران که همینک از بندر آستراخان روسیه دیدن می‌کند بیان کرد. دریادار سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، بازدید دو ناو ایرانی جوشن و پیکان از پایگاه اصلی ناوگان روسیه در شمال دریای خزر را اعلام پیام صلح و دوستی به روسیه و دیگر کشورهای پیرامون دریای خزر نامیده است. خبرگزاری مهر هم مطلب مشابهی را به نقل از سرهنگ سلیمان عادلی، وابسته نظامی ایران در مسکو، مخابره کرده، ولی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، دیدگاه کاملا متفاوتی در این زمینه ارائه می دهد.
این اظهار نظر درست نیست و با واقعیات موجود در منطقه مطابقت نداره، برای اینکه اختلافات بسیار ریشه‌داری بین کشورهای پیرامون دریای خزر بر سر رژیم حقوقی اون است و این دریا به عنوان یک دریای استراتژیک در واقع به مثابه یک باروت بشکه است با توجه به منابع غنی که در بسترش داره. در این دریا همه کشورهای پیرامونی آن شروع کردن به تقویت نیروی دریاییشون و هیچ نشانی مبنی بر این صلح و آرامش در این دریا به باور من وجود نداره، برای اینکه کشورهای پیرامونی این دریا به یکدیگر اعتماد ندارن. ایران داره نیروی دریایی خودش رو تقویت میکنه. قزاقستان با توجه به کمک‌هایی که از دیگر کشورها به ویژه آلمان و آمریکا گرفته، نیروی دریایی خودش رو تقویت کرده، به طوری که حتی برخی از پرسنل نیروی دریایی قزاقستان در ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس آموزش می‌بینند. ترکمنستان دانشکده نیروی دریایی تأسیس کرده، شمار یکانهای گشتی خودشو اضافه کرده و 8 فروند ناوچه گشتی و موشک‌انداز از ترکیه خریده. آذربایجان هم نیروی دریایی خودش رو با توجه به کمک‌هایی که از ایالات متحده آمریکا گرفته داره تقویت میکنه. روسیه به ویژه ناوهای جدیدی رو میخواد وارد ناوگان دریای خزر خودش بکنه، به طوری که فرمانده سابق نیروی دریایی روسیه گفته بود که ما 16 فروند ناوشکن مجهز به آخرین سامانه های دفاعی رو به شمار ناوهای خودمون در خزر اضافه خواهیم کرد. یعنی همه این نشانه ها به ما این رو میگه که کشورهای پیرامونی دریای خزر در حال تقویت نیروی دریایی خودشون هستن در این دریا.
دیدار دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران از آستراخان در واقع پاسخ به دو دیداری است که پیش از این ناوهای جنگی روسیه از بندر عباس در ساحل خلیج فارس داشتند. نخستین بار در اوائل زمستان گذشته یک ناو جنگی روسیه در بندر عباس پهلو گرفت و دومین بار بیش از 2 ماه پیش یک ناو جنگی و 2 ناو تدارکاتی روسیه از مجموعه ناوگان این کشور در اقیانوس آرام در سر راه خود به مدیترانه از بندر عباس دیدن کرده بودند.
از خبرهای حوزه هنر و فرهنگ چه خبر؟ این موضوع گفتگوی من خواهد بود با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آیه سرکوی چطور شروع بکنیم از تئاتر، اجرای نمایش بی انتخاب با بازی باران کوسری، بازیگر سرشناس و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن که مدتی هم ممنوع الکار شده بود، قرار است که به صحنه بیاد. درباره این نمایش یه مقدار به علاقمندان اطلاعاتی رو لطفاً بدید.
این نمایش یک نمایش تلفیقی است، یعنی از چندین رسانه‌های گوناگون، یعنی پرفورمنس، چیدمان، معماری و به ویژه موسیقی بهره گرفتن. اسمش هست بی انتخاب یا آگاهی بدون انتخاب که با اجراگردانی امیر کنجانی هستش. در پردیس سینمایی ملت از امروز اجرا خواهد شد. بیشتر هپنینگ آرت هست، یعنی هنری که در اتفاق بیفته، یعنی در بر اساس کنش بازیگر و تماشاگر. صحنه رو یک صحنه بزرگ هست، این صحنه رو به 7 یا 8 بخش تقسیم کردن. تماشاگرها صندلی خاصی ندارن، بلکه در این 7 بخش گوناگون چندین نمایش گوناگون اجرا میشه و تماشاگرها میتونن دور بگردن و هر کدوم از اینا رو نگاه بکنن و حتی گاهی نظرشون رو هم بگن. یک ارکستر مجلسی 30 نفره هم این به طور زنده این نمایش های گوناگون رو همراهی میکنه. شما اشاره کردین به باران کوثری که ایشون البته همونطور که گفتین سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو دریافت کردن در سال 1985، اما مدتی ممنوع کار بودن. بعد مصاحبه کردن، گفتن که مشکل ممنوع کاری من حل شده و در این نمایش بازی خواهند کرد.
به سینما بریم، جایی که کارگردان فیلم سینمایی دربند اعلام کرده که با اصلاحیهای وزارت ارشاد موافقت نخواهد کرد. این فیلم تو جشنواره فجر گذشته چند تا جایزه هم گرفته.
بله، خیلی جالب بود. این فیلم در جشنواره فجر اومد، سیمرغ بهترین فیلم برداری، سیمرغ بهترین کارگردانی، سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو گرفت و همچنین فیلم برگزیده منتقدین سینمایی بود. حالا در همون زمان البته کارگردان اون آقای فرید شهبازی اعلام کردش که به ما گفتن که چند دیالوگ و یک نما رو حذف بکنیم، ما این کارو کردیم. حالا که نزدیک هست که این نمایش به اصطلاح این فیلم به نمایش در بیاد، دوباره وزارت ارشاد دبه در آورده به قول معروف و گفته که اصلا کل اون یک سکانس فیلم باید حذف بشه. حالا آقای شهبازی هم دیروز مصاحبه کرد، گفت من موافقت نمی‌کنم، چون این سکانس اگر حذف بشه کل این فیلم بی‌معنا خواهد شد و تماشاگر این فیلم سر در نخواهد آورد.
و سری بزنیم به نمایشگاه‌ها، جایی که نمایشگاهی به عنوان رفتارهای غیر طبیعی در فضای طبیعی قرار هست که برگزار بشه.
بله، این نمایشگاه هم امروز افتتاح خواهد شد. نمایشگاه عکس هست از آقای شهریار سپهری در خانه هنرمندان. هدف بیشتر عکاسی است که با فوتومونتاژ بوده البته، و هدف ایشون همونطور گفتن این هستش که بی تفاوتی ها رو به تصویر بکشن و تقابل بین لطافت و خشونت رو در جامعه امروز نشون بدن. این نمایشگاه تا 12 تیر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با نگاهی به صفحات داخلی اون ادامه میدیم. با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. همچنان شهرام، روزنامه مردم سالاری خبر از یک تخلف دیگر دولت محمود احمدی نژاد میده که بر اساس اون این دولت مبلغ 5400 میلیارد تومان رو از منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین غیر مجاز کرده.
بله مهداد، روزنامه مردم سالاری یکی دیگر از گزارش هایی رو که اخیراً دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده امروز مورد توجه قرار داده و نوشته که بر اساس این گزارش دولت آقای احمدی نژاد در سال 90 دست کم 5400 میلیارد تومان از یارانه نقدی رو که به مردم پرداخت کرده از منابعی تامین کرده که مجلس اون رو تصویب نکرده بود. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 90 بودجه مشخصی برای دولت در نظر گرفته بود که باید این بودجه از افزایش حامل‌های انرژی تامین می‌شد، اما آقای احمدی نژاد و دولت او چون نتوانستند این مبلغ رو تامین بکنن، رفتن از بخش تولید و بخش ساخت و ساز و عمران کشور برداشتن بودجه رو و اختصاص دادن به یارانه نقدی.
روزنامه ابتکار هم گزارشی داره، همینطور که در بخش اولمون روزنامه صبح تهران گفتیم، از بازگشت به گفته این روزنامه تهدیدآمیز حسین الله کرم از چهره‌های مشهور لباس شخصی در ایران.
روزنامه ابتکار در این گزارش نوشته که آقای حسین الله کرم که از رهبران پیشین انصار حزب الله بوده و در دوره دولت آقای خاتمی به ویژه بسیاری از مراسم رو با گروهی از همراهان خودش به هم میزد و سخنرانی ها رو مورد حمله قرار میداد، به رغم اون که در دولت آقای احمدی نژاد سکوت پیشه کرده بود و خودش رو استاد دانشگاه معرفی میکرد، اما در روزهای اخیر بار دیگر فعال شده و در گفتگوی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آقای حسن روحانی رو برایش باید نباید هایی تعیین کرده و گفته اگر آقای روحانی باید نباید ها رو رعایت نکنه باید منتظر تظاهرات مردم باشه. البته روزنامه ابتکار به واکنش برخی سایت های اصولگرا از جمله سایت الف وابسته به احمد توکلی هم اشاره کرده که این سایت نوشته که آقای الله کرم گویا ترجیح داده که بار دیگر لباس استادی دانشگاه رو ترک بکنه و به یک نیروی کف خیابانی تبدیل بشه.
نگاهی هم کنیم به مطلب روزنامه کیهان که گفته که معاون اول روحانی نباید اصلاح طلب باشد.
بله، این سرمقاله روزنامه کیهان هست که حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان اون رو نوشته و آقای شریعت مداری در سرمقاله کیهان تاکید کرده که اصلاح طلبان در روزهای اخیر فشار وارد میکنن به آقای روحانی که ایشون آقای محمد رضا عارف رو به عنوان معاون اول خودش منصوب بکنه، اما روزنامه کیهان تاکید کرده که نباید چنین کاری از سوی آقای روحانی انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیزاده با ما همراه بود. خب با بردیا افشین همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای موسیقی رو از اون.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با یاد همایون خرم شروع میکنم، هنرمند برجسته موسیقی ایران که اگه در کنار ما بود باید دیشب تولد 83 سالگیش رو جشن میگرفت. آهنگساز برجسته موسیقی و نوازنده چیره دست ساز ویولون که 9 تیر ماه سال 1309 خورشیدی در شهر بوشهر متولد شده بود، اما دی ماه سال گذشته بود که از دنیا رفت. این آهنگ رسوای زمانه با صدای اله است از آثار برجسته همایون خرم، هنرمندی که آثار بسیار ارزشمندی رو در دهه های 30 و 40 خورشیدی ساخته که اونها رو خوانندگانی مطرح چون الهه، مرضیه، دلکش و حسین قوامی اجرا کردند. اما یک خبر جالب برای موسیقی ایران که شاید خیلی ها عقیده دارن چیزی که در اون رعایت نمیشه حق مؤلف و ناشره. اما دیروز دادگاهی در تهران یک خواننده پاپ رو به سرقت هنری متهم کرده و علیه او رأی صادر کرده. مهدی مقدم به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده، چرا که بدون رعایت حقوق مادی و معنوی و بدون اجازه صاحب اثر از 2 آهنگ به نام‌های خدا و از پشت شیشه استفاده کرده. آهنگ‌هایی که در آخرین آلبوم مقدم به اسم احتیاط منتشر شدند. این آهنگ‌ها رو سعید توشان ساخته و تنظیم کرده و حالا توشان گفته خوشحاله که تلاش‌های 1 سالش نتیجه داده، البته نه برای خودش که برای جامعه هنری که همیشه از رعایت نشدن حق مؤلف ضربه خورده. چشماشو بردم تو جلس داشتم چوبه چینو خوردم بارون بنانم نمه با خیزه خاطره هامون با چشمای سعید توشان ساخته و تنظیم کرده. از جمله 2 آهنگی که بدون اجازهش در آلبوم آخر مهدی مقدم منتشر شده، آلبومی به اسم احتیاط.
از پشت این شیشه عاشق شدم یک روز، از پشت این شیشه دیدم که رفتم بود برقه یه احساس چشماشو بردم تو جلس داشتم چوبه چینو خوردم.
و بیرون از ایران، جنیفر لوپز چهره سرشناس صنعت هنر و سرگرمی کلی جنجال برانگیز شده. این ستاره آمریکایی به تازگی برای تولد 56 سالگی رئیس جمهوری ترکمنستان قربان اغلی بردی محمدوف اجرا کرده و این اعتراض فعالان حقوق بشر رو برانگیخته، چرا که بردی محمدوف از سوی فعالان حقوق بشر متهمه که مردم کشورش رو در تنگنا قرار داده و ترکمنستان زیر سلطه او در وضعیتی اسفناک از نظر حقوق بشر قرار داره. لوپز در منطقه توریستی آوازا در غرب ترکمنستان اجرا کرده، منطقه مجلل که در سواحل شرقی دریای مازندران در نزدیک شهر ترکمنباشی بنا شده. میدونیم که جنیفر لوپز در زمینه‌های مختلف هنری فعاله. خیلی ها او را به عنوان یک هنرپیشه سینما میشناسن، اما 13-14 سالیه که در موسیقی فعاله و 7 آلبوم استودیویی منتشر کرده و آهنگ های معروفی چون پاپی رو داره که ما با هم بهش گوش میدیم.
با ادامه این ترانه، این از جنیفر لوپز، این بخش موسیقی در واقع این بخش صبحانه با خبر هم به پایان میرسه با بخش خبرهای موسیقی و ادامه برنامه صبحانه با خبر رو به صورت صوتی از طریق رادیوهاتون میتونید دنبال کنید.